سلام و روز بخیر. ساعت 3 پس از چاشت به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه رهبران زن اختصاص یافته که تا لحظات دیگر به میزبانی جاوید نعیمی آغاز خواهد شد. اما پیش از آن مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. رئیس سازمان صحی جهان به کابل رسید. یونیسف در مورد وضعیت کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و تیراندازی در یک پانتون در روسیه چندین کشته و زخمی به جای ماند. تفصیل خبرها. سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که اختلافهای درونی بر سر قدرت میان طالبان منجر شده تا وضعیت در افغانستان را متشنج کند. آنتونیو گوترش در مصاحبه با تلویزیون CNN گفت:
قسمی که ما میبینیم حکومت هم شمول بنابر اختلافاتی که در میان رهبری طالبان وجود دارد تشکیل نشد. چیزی که اعلام شده تصمیم نهایی برای تشکیل حکومت نیست. از دید من اوضاع افغانستان غیر قابل پیش بینی است. در چنین یک حالت باید در مسائل این کشور دخیل شویم و همچنان از این که مردم افغانستان رنج میکشد باید آنها را حمایت کنیم. معلوم نیست که ما در آنجا موفق می شویم یا نه، اما این وظیفه ماست که آنجا بمانیم و خدمات رسانی کنیم.
گوترش گفته که طالبان باید در کنار تشکیل حکومت همشمول به همه ارزش‌های بین المللی از جمله حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و اقلیت‌ها هرچ بگذارند. او افزوده که سازمان ملل متحد از نفوذ و ظرفیت اندک در افغانستان برخوردار است، اما به گفته او این سازمان تلاش نهایی خواهد کرد تا نقش کلیدی برای کمک رسانی در این کشور داشته باشد. یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید که نزدیک به 10 میلیون کودک در افغانستان به کمک های بشری فوری نیاز دارند. این سازمان در توییترش نیاز به کمک های فوری به کودکان افغان را بی سابقه خوانده. در نشست بین المللی که دوشنبه گذشته به میزبانی سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد، کشورهای کمک کننده بیش از 1 میلیارد دلار آمریکایی کمک مالی به افغانستان تعهد سپردند. قرار نیست که این کمک ها مستقیم به حکومت طالبان سپرده شود، بلکه انتظار می رود از سوی اداره های بین المللی به مصرف برسد. آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته که این سازمان هر نوع همکاری لازم را با افغانستان انجام خواهد داد. گزارش‌ها می‌رسانند که رئیس سازمان صحی جهان یا WHO صبح امروز به کابل رسید تا در مورد تمویل این اداره صحی با مقام‌های طالبان صحبت کند. تدروس ادهانوم گبریسیوس در حال به کابل سفر کرده که اخیراً نگرانی‌ها در مورد بحران بشری در افغانستان افزایش یافته است. این نگرانی‌ها پس از آن بالا گرفت که طالبان در 15 آگوست وارد کابل شده و قدرت را در دست گرفتند. کمیسیون فرهنگی طالبان گفته که آقای گبریسیوس در سفرش به کابل با ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزراء، ملا عبدالغنی برادر، معاون او و برخی مقام‌های دیگر طالبان ملاقات خواهد کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. یک مرد مسلح پیش از این که از سوی نیروهای انتظامی از پا درآورده شود، با تیراندازی در شهر پرم روسیه چندین تن را کشت و زخمی ساخت. پلیس در بیانیه گفته که در تیراندازی امروز در یک پانتون این شهر حداقل هشت نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. در بیانیه آمده که مهاجم بازداشت و شناسایی شده است، اما جزئیات بیشتر داده نشده. برخی از رسانه‌های محلی به نقل از منابع گزارش دادند که مهاجم مسلح پس از آن که زخمی شد درگذشت. مهاجم صبح امروز وارد یکی از ساختمان‌های پندون شد و سپس به تیراندازی پرداخت. شبکه تلویزیونی RAN تصاویر را نشر کرده که نشان می‌دهد مردم در جریان تیراندازی خود را از طبقه دوم ساختمان و محوطه پانتون پرتاب می کنند. حزب حاکم یا روسیه متحد ادعا کرده که برنده انتخابات پارلمانی روسیه شده. کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه امروز گفت که از میان تقریبا 71% آرای شمارش شده، نزدیک به 49% آن را حزب روسیه متحد که از رئیس جمهور ولادیمیر پوتین حمایت میکند به دست آورده. حزب کمونیست نزدیکترین رقیب حزب روسیه متحد 2.25% آرا را از آن خود کرده، حزب لیبرال دموکرات حدود 8% آرا و دو حزب دیگر 7.42% و 5.53% آرا را به دست آوردند. گنادی زیوگانوف رهبر حزب کمونیست روز گذشته پس از آن که رأی خود را در صندوق انتخابات انداخت گفت:
با همه تصمیم گیرنده ها میگویم که غفلت نکنید، تخمین های دور از حقیقت نکنید، رأی ما رو دزدی نکنید و با صداقت رأی شماری کنید. نیاز نیست که رأی خود را به احزاب دیگر بدهید.
در انتخابات 3 روزه دوما یا مجلس نمایندگان روسیه که دیروز پایان یافت، اداهای بی‌نظمی و تقلب هم صورت گرفته. دومای روسیه 450 کرسی دارد. و خبر اخیرین که در اثر فوران آتش فشان در منطقه لاپالما واقع در جزیره کناری اسپانیا، باشنده های 4 روستا این جزیره به جاهای امن منتقل شدند. این رویداد دیروز اتفاق افتاد. چندین ساعت پس از فوران آتش فشان تیم های مددرسان توانستند که مردم را از جنوب این جزیره به جای امن انتقال دهند و آسیب پذیری این رویداد را ارزیابی کنند. تا هنوز در مورد قربانیان این رویداد گزارش نشده. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان. در ادامه با همکارم جاوید نعیمی بمانید و برنامه رهبران زن را دنبال کنید.
رهبران زن
سلام و وقت بخیر. به برنامه امروز رهبران زن از موج‌های رادیو آزادی خوش آمدید. جایگاه فعلی زن در جامعه افغانستان در کجا قرار دارد؟ چالش‌ها در برابر دختران و زنان در افغانستان تا چه حد جدی است؟ راه‌های بیرون رفت از این چالش‌ها چیست؟ آیا طالبان به زنان و دختران حقوق بنیادیشان را خواهند داد؟ این همه را به بحث می‌گیریم در برنامه امروز رهبران زن. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم طاهر روشان پیش می‌برد. باز هم دو زن پیشتاز را به معرفی می‌گیریم در برنامه: سمیرا رسا، خبرنگار و فعال حقوق زن از لندن، و سیمین بارکزی، نماینده پیشین ولایت هرات در ولسی جرگه افغانستان، با ما و شما خواهند پیوست. متاسفانه تماس ما با هیچ یک از مهمانان تا اکنون برقرار نشده. تلاش میکنیم تا هر دو مهمان را با خود داشته باشیم و از اونا بیشتر بشنویم در مورد چالش ها، نگرانی ها و همچنان دستاورد هایی که چگونه برای زنان در افغانستان محفوظ بوده میتوانند. البته تماس های برخی از شنونده ها را هم میگیریم و با شما میمانیم در برنامه امروز رهبران زن. ببینیم که شنونده ها هم چی پیام های دارن و گفتنی های اونا را هم میشنویم. متاسفانه شماره های داخلی ما باز هم فعال نیست. میتونین به شماره های بین المللی ما نظریات خود را شریک بسازین. 0042-022-11-24-501 و 0042-022-11-24-601 به تماس شوین. شماره ها را یک بار دیگه خدمتان تکرار میکنم: 0042-022-11-24-501 و 0042-022-11-24-601. اگر به اسکایپ هم دسترسی دارین، آدرس اسکایپ ماست radio.azadi. میتونین از این طریق هم با ما به تماس شوین و نظرات خود را در مورد موضوعی برنامه امروز که باز هم به زنان اختصاص داره شریک بسازین. البته منتظر هستیم برای وصل شدن اردو مهمان برنامه ما، سمیرا رسا از لندن و سیمین بارکزی، نماینده پیشین ولایت هرات در ولسی جرگه افغانستان، که امیدوار هستیم تماس ما برقرار شوه و یک سری از سوالا و مسائل هستن که با ایشان مطرح خواهیم کرد. متاسفانه باز هم تماس ما برقرار نشده. متاسفانه خب تا زمانی که مهمانا را داشته باشیم، یکی از بانوان را از کابل با خود داریم که متعلم هستند در صنف 11 یکی از مکاتب پایتخت، بانو رواندا ابرار. خوش آمدین به برنامه ما. باز نشدن مکتب ها برای دختران و زنان بر شما به چی معناست؟
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دقیقا مشکل امارات اسلامی با مکتب رفتن دختران و تحصیل کردنشان چیست؟ مشکلشان این است که دختران و پسران یک جای در یک صنف حضور نداشته باشند. مکتب های خصوصی دختر و پسر با هم یک جا است، ولی مکتب های دولتی دختر و پسر با هم یک جای نیست، از دخترها جدا است و پسرها جدا درس میخوانند. اینها مشکلشان چی است؟ فقط یا میخواهند ما درس نخوانیم، پس چرا دروازه های مکتب را برای دانش آموزان بازگشایی نمیکنند و میخواهند ما در خانه زنده به گور شویم؟ این را هم باید بفهمند که ما خاموش نمی باشیم، ما صدای ما را بلند میکنیم. با بسته کردن مکتب ها نمیتونن صدای ما را خاموش کنند و مانع تحصیل دختران شوند. خواهش ما از امارت اسلامی این است که لطفا دروازه های پوهنتون را برای محصلین و دروازه های مکتب را برای دانش آموزان بازگشایی کنند. ما آرزو دارم درس بخوانم، تمام جوانای ما آرزو دارن درس بخوانن. چرا حق تحصیل را از ما میگیرن؟ چرا حق تحصیل به پسران ولی حق دختران تلف میشه؟ 11 سال درس خواندم، زحمت کشیدم، ما آرزو داشتم یک روز ژورنالیسم بخوانم، صدای مردم باشم. آرزوهایی که داشتم همه به خاک یکسان شد. ما حتی از خانه آزاد بیرون شده نمیتونیم. من میخواهم مکتب خود را بخوانم، کورس بروم. حق ما نیست در خانه زنده و گور شویم. اگر ما درس نخوانم، تحصیل نکنم، مجبور به ازدواج های اجباری زیر سن میشوم، بالاخره آینده ما چی میشوه؟ چرا حق تحصیل از ما گرفته میشه؟ گناه ما چی است؟ چرا همیشه ما قربانی بدیم؟ وقتی آقای غنی کشور را ترک کرد، پول را با خود برد، لبخند مردم را هم با خود برد. آقای غنی، ای کاش پول را با خود می بردی، تو سرمایه کشور را، لبخند مردم را با خود بردی، تاریخ را بالای ما تکرار کردی. من از جامعه جهانی خواهان حق خود هستم، می خواهم درس بخوانم و تحصیل کنم، آرزویم همین است. من جواب سوال خود را پیدا نکرد انتحالی، چرا باید ما درس نخوانیم، تحصیل نکنیم؟ من میخواهم جواب سوال خود را بگیرم. مگر زن نصف یک جامعه را تشکیل نمیده؟ زندگی زیر چتر شلاق طالبان حق انسانی و مدنی ما نیست. کلن دولت طالبان با نفس این مسئله مشکل دارند که حق که دختران تحصیل کنند و حق برابری داشته باشند.
بله. خب آیا به وعده که طالبان گفتن مکتب ها را بروی دختران باز میکنن امیدواری دارین؟ چون اینها در قدم اول مکتب ها را گشودن برای پسرها و گفتن که بررسی هایشان ادامه داره و تصمیم نهایی نیست که گویا دختران به مکتب نرن. شما چقدر امیدواری دارین به چنین وعده ای؟
من امید زیاد دارم، باید مکتب ها را بازگشایی کنن، چون زن نصف یک جامعه تشکیل میتوانی. میگن ما به خانما مقام بلند نمیتیم و من امید دارم که یک روز دروازه های مکتب برای محصلین باز شود، چون میخواهم درس بخونم، تحصیل کنم، آرزویم امین است.
بله. اگر دروازه مکتب ها برای شما باز نشود، البته شما اقدام به چی کار میکنین؟
ما مجبور به ترک کشور میشیم، چون ما میخواییم درس بخونیم، وطن را ترک میکنیم و میریم کشور دیگه به تحصیل خود ادامه میدیم.
و اگر دروازه مکتب ها بروی شما باز شد، از رفتن به مکتب آیا ترس احساس نمیکنین یا هدفتان نسبت به ترستان بزرگتر است؟
ما میریم درس میخونیم، ترس نداریم، فقط مکتب را بروی ما باز کنند، دخترها برن درس بخونن، نمی آرزویم است، ترس ندارم.
بله. و خواست مشخصتان بالاخره از طالبا چیست؟
من میخوایم که از امارت اسلامی که لطفا مکتب ها را باز کنین. شما نمیتونین مکتب ها را بسته کنین و پسران را هم خواستن، ولی مکتب های دختران بسته است. ما جدا هستیم از پسران، پس چرا مکتب را برای ما باز نمیکنن؟
تشکر میکنم از شما شنونده عزیز، بانو رواندا ابرار، متعلم صنف 11 یکی از مکتب ها در کابل. سلامت باشین. در لابلای برنامه تلاش میکنیم تا تماس ما با دختران و زنان برقرار شد و کسانی که البته فکر میکنن آسیب پذیر شاید شوند از چنین وضعیت.
تشکر
هستیم. سلامت باشین. بسیار تشکر. سلامت زنده باشین و تلاش میکنیم تا مهمانان برنامه را هم در امی لحظات با خود داشته باشیم. پرسش های ما از مهمانان زیاد هستند، اما یک وقفه خیلی کوتاه میگیریم از شما.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خوش آمدید شنونده عزیز. برنامه رهبران زن هست از موجهای رادیو آزادی و برنامه امروز ما باز هم به چالش ها و دستاورد هایی که زنان در گذشته داشتند و حالا با او روبرو شدند ما بحث میکنیم. البته در این برنامه دو مهمان دعوت شدند، امیدوار هستم که تماس ما با اونا برقرار شوه و بتونیم اونا را هم با خود داشته باشیم و بشنویم از اونا هم که چی میگویند در مورد دستاوردها و ای که کدام چالش ها در افغانستان در حال حاضر خیلی زیاد هستند. پرسش های زیاد داریم در نهایت، از ای که راه های بیرون رفت از ای چالش ها چی بوده میتوانه و فعلا جایگاه اصلی زنان در افغانستان در کجا قرار داره و ای که آیا وعده هایی که طالبان سپردن به زنان و دختران حقوق بنیادیشان را آنچه که بر اساس شریعت گفتن خواهند داد یا نه؟ ما منتظر شما هم میمانیم و تماس های شما را هم خواهیم گرفت که در مورد موضوع برنامه چی حرف و گفتنی دارین و شماره ها را باز هم براتان اعلان میکنم. 0042-022-11-24-501 و 0042-022-11-24-601. تا لحظات بعد پیام ها و تماس های شما را هم خواهیم گرفت و منتظر هستیم. خب حالا پیش از این که تا وقتی که البته مهمانان ما تماسشون برقرار میشه، بین از شنونده ها بشنویم چی حرف و گفتنی دارن و بعد از اون میریم باز هم بشنویم که اگر تماس ما با مهمانان برنامه وصل شد. یک شنونده روی خط تلفن داریم، بفرمایید. رادیو آزادی است، برنامه رهبران زن.
سلام علیکم.
سلام خدمت شما، بفرمایید.
محمود آرزو، فلایت دسپیچر پروازهای آریانا در سابق. من اول سلام خدا به تمام طالبا تقدیم میکنم و ما بسیار افتخار میکنم که یک دین مقدس اسلام واقعا در افغانستان جایگاه فحش و فحشات دیگه شد. یعنی یک دختر بود پیشتر امرای شما گپ میزد که مکتبا بسته شده و نشده. او دختر، تو دختر افغان هستی، مسلمان هستی، یک ذره غیرت داشته باش، صبر کنین. مواز میکنه مکتب و چی گپ هست، کاشی درس هم بخانین که رفتی در اونجه تمام روز قصص. یک بچه را میگی پنجش چند میشه، جواب گفتن نمیتونه. یک ذره فکر کنین، دولت مسلمانی طالبای سابق قضال بسا فرق میکنه یا مردم های بسا فامیده داره در پالوی خود. یک ذره امیزنا و دخترهای افغانستان خواهش میکنم، منعیس یک زن با غیرت مسلمان دردتانه به قراری بخورین. انشاءالله همه چی درست میشه. با امان خدا، با امید موفقیت تمام افغانستان ما، با هم کامیاب دنیا و آخرت باشیم. خدا حافظ. محمود آرزو، فلایت اسپیچر پروازه.
تشکر، سلامت باشین. بله ما داشتیم حرف شما را. خب حالا تماس ما با بانو سمیرا رسا در لندن برقرار شده. بانو رسا، اول خوش آمدین به برنامه ما. پس از سلام با شما، با عنوان خبرنگار و فعال مدنی شما را از مردم شناخته دارن، شنونده های ما البته آشنا هستن با نام شما، اما اگر کوتاه در مورد خود و خانواده و زادگاه و تحصیلاتتان برای ما بگوین، بعد از اون میریم به سایر پرسش ها.
بسیار تشکر. سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو و برنامه شما که در هر نقطه صدای ما را میشنوند، به خصوص در داخل افغانستان. امیدوار هستم که همگی جور و صحتمند باشه که متاسفانه در این وضعیت مطمئنن نخواد احساس خوب بکنن. من سمیرا رسا هستم، در کابل تولد شدیم، درس در کابل خواندم و از صنف 12 به بالا همیشه با رسانه همکاری داشتیم در بخش های مختلف سیاسی و خبری، و در پهلوی زوم ما در بخش فعالین مدنی نبودیم و کار نکردیم، اما ما به عنوان فعال حقوق زن بودیم و فعالیت هایی را که بیشتر به خاطر رشد و به خاطر ظرفیت سیاسی بر زنها بوده سهم داشتیم، به خاطر حقوق بشریشان، به خاطر حق حقوقشان. و در پهلوی از او تا چند وقت پیش که طالبا وارد کابل نشده بودن، به عنوان سخنگوی شاروالی کابل کار میکردم و در خدمت شهروندان عزیز بودم، اما چنده میشه که متاسفانه مجبور به ترک وطن شدیم و بیرون از افغانستان زندگی میکنم.
بله، خب از کدام مسیرها شما در این سفر طولانی گذشتین تا به اینجا رسیدین؟ چی دستاوردهایی داشتین و در برابر شما حمایتها و مخالفتها در کدام حد بوده؟
دقیقا وقتی که در افغانستان به عنوان یک زن زندگی میکنی، خیلی از موانع و دشواری ها را باید پشت سر بگذرانی تا ای که برسی به یک نقطه و برای یک جایی که حداقل به عنوان یک انسان مفید برای اجتماع، برای خانواده و برای هم نسل و هم جنست واقع شوی. مطمئنا ما هم اگرچه که ما از لحاظ خانوادگی مشکل نداشتیم و خوشبختانه حمایت قوی از خانواده را در قسمت رسیدن به اهدافم، در قسمت انتخاب رشته دلخواه خود، در قسمت کار کردن در حوزه که من علاقه‌مندش بودیم و در قسمت رشد دادن و حوزه فکری و بیشتر روی زنان میچرخید، حمایت شدیم از طرف خانواده. ولی خامخا موانعی بوده، بخصوص وقتی که من در رسانه کار میکردم، بعدش که روی صحنه بودم و در یک جامعه که متاسفانه کمتر اسلامگرا و بیشتر سنتگرا از در داخل افغانستان، یک مبارزه را مطمئنا نیازمند است وقتی که ما روی صحنه میری، به خصوص و او هم یک دختر افغان باشی و او هم یک دختری که در داخل شهر کابل بخواهی که متفاوت از ایده های دیگر را حرکت بکنی. خامه ها محدودیت های خود را داشته و ما هم خیلی از این محدودیت ها و موانع را در صدر راه خود تجربه کردیم، ولی هیچگاه نخواستم که این موانع و محدودیت ها باید شود تا ای که ما از اهداف خود کنار بیایم و رشته ای را که میخواییم کنم و رشته خبرنگاری بود یا هم که به عنوان یک زن بتانم مفید واقع شوم و به عنوان یک کسی که حداقل مبارزه بکنم برای عملی ساختن ایده هایی که حداقل زنم به عنوان انسان به داره با او برسه. مطمئنم که من همچنین وضعیت را تجربه کردم در داخل افغانستان و در حال حاضرم که بیرون از افغانستان زندگی میکنیم، در حال تجربه کردن چنین مواردی هستیم که این که ما در رسانه کار کردیم، این که ما مبارزه کردیم، این که صدای زن را بلند میکنیم، این که صدای آزادی مطبوعات را میخواییم و این که همواره خواستیم که حداقل زن به عنوان یک انسان در برابرش نگاه ها و دیدگاه های وجود داشته باشد. تا هنوز ما مورد نفرین بعضی از افراطی ها قرار می گیریم، تا هنوز ما در فضای مجازی، در فضای اصلی زندگی خود، حتی ما بیشتر از موانعی را باش روبرو می شیم که به گاهی اوقات به بسیار سختی می تانیم ازش عبور بکنیم.
بله، خب بانو رسا، در حال حاضر چی فکر می کنین جایگاه زن افغان در افغانستان در کجا قرار داره؟
متاسفانه ما دوباره به نقطه صفری برگشت کردیم و قرار است که به اونمو چند سال پیش دوره سیاه طالبان که زنان متاسفانه نه حق تعلیم داشت، نه حق زندگی داشت، نه حق کار داشت و نه حق زندگی اجتماعی را داشت، ما دوباره اینمه قدر 20 سال که ارزش های دموکراسی را به دست آورده بودیم، ارزش های انسانی را به دست آورده بودیم را دوباره ما اونمو را برگشت کردیم به اونمو نقطه صفری که متاسفانه چندین سال قبل زنان افغانستان داشتن. فعلا ما با زنان در تماس هستیم و فعلا زنان و خانواده های ما در وضعیتی، البته اینا زندگی میکنن که حق تحصیل ندارن، حق کار ندارن، حق زندگی اجتماعی ندارن و متاسفانه بازم اونمو وضعیتی است که زن باید در خانه باشه. و تازه ترین موردی را که ما حتی با زنانی که البته بخصوص در شاروالی که من قبلا سخنگوی بودم و در اونجا کار میکردم، یکی از کسایی بودم که در تصامیم کلیدی نقش داشتم، ما وضعیتی را شنیدم که متاسفانه رهبری جدید دوری سیاه طالبانی اینا تصمیم گرفتن تا ای که زنای برلوی ازی که اینا در دفترا حاضر نشن و زن اجازه نداره که باید در داخل شاروالی کابل کار بکنه و عده قسم در ادارای دیگه، فقط در دو بخش را اینا قبول کردن که دو بخش گفتن ما مردا را گرفتن نمیتونیم. یکی کسایی که ما واقعا یعنی حتی نمیتونم اینمی مورد را بگویم که گفتن کسایی که در تشناب ها کار میکنن، یعنی پاکاری تشناب ها را دارن و زنا و زنایی که اجیر هستن. فقط دینی دو پوز گفتن ما بدیلشان مردها را گرفتن نمیتونیم زنان بیاین. شما ببینین که با چی یک وضعیتی و با چی یک ذهنیتی، ای البته نه در دین است، نه در شریعت است، نه در انسان، در انسانیت است، نه در قوانین است. واقعا ما بغض میکنم وقتی که این موارد میشنوم که فقط اینا در مورد زنان تصمیم گرفتن که باید اینا حضور داشته باشه، که اینا در تشنابا کار میکنن، در تشنابای بدرف و در زنان که عجیر هستن اینا کار میکنن. شما فکر کنیم که چقدر یک دید حقارت را ما نسبت به خود از طرف این طبقه میبینیم و این قشر میبینیم که حتی فقط یعنی میتونن به زیر پا باشه زن، جدای از او هیچ دیده در مورد زن وجود نداره. و وقتی تو نتونی درس خود، در حالی که در دین در شریعت گفته که طلب علم بر زن و مرد مسلمان فرض است، حتی زن را اول آورده و گفته زن و مرد مسلمان که برادر، ولی فعلا نه دانشگاه باز است، نه مکتب باز است که کس بره، نه کس کار کرده میتونه. فکر کنم که یک خانمی که شوهر خود را در یک وقتی در اردو بود، یک وقتی در پلیس یا به هر وجه که بوده، او شوهر خود از دست داده و فعلا هیچ کس کار کرده نمیتونه برازی که باید نفقه از او را بیاره و این خانم هم اجازه نداره که در وظیفه بره کار بکنه. یعنی یک رای حل منطقی برازی نمی خانم چی است؟ امین نفقه اولاد خود را و اینمی خانواده خود را چگونه باید پیش برم؟ ما با اکثر خانواده های بشمول خود ما، البته که ما کسایی بودیم که حداقل یک بخش کلان اقتصادی خانواده را در بدوش خود داشتیم، یا جدای از او خانم هایی که فعلا در داخل کابل زندگی می کنن و اینا مسئولیت خانوادگی خود را بدوش داشتن، یا برادر نداشتن، پدرشان دقات کرده، خانواده ایشان صغیر بوده، خرد بوده، کلش درس می خوانده و اینا نانوار خانه بودن، فعلا اینمی نان را اینا از کجا بدست بیارن؟ ما واقعا نمیفهم به اساس کدام منطقی تصمیم گرفته میشه، به اساس کدام دین و شریعت اینا تصمیم میگیرن؟ نه در دینی چنین چیزی هست، نه در شریعت چنین چیزی هست. ما هم مطمئنن که اینمی علم دین را آموختیم و ایره، ولی اینا از کجا نمایندگی میکنن، از کی نمایندگی میکنن؟ واقعا متاسفانه من نمیفهمم که اینا کی هستن، چی هستن، چی میخوان و چرا مکمل حکومت از اینا در مورد زن میچرخه. زن نباید درس بخونه، زن نباید در اجتماع زندگی بکنه، زن نباید اینطور یک کار بکنه، زن نباید اینطور یک کار بکنه. بالاخره چرا همه قربانی را باید زن بپردازه تا ای که اینا باید آرام باشن، تا ای که اینا باید حکومت کرده بتانن، تا ای که اینا باید به اهداف خود رسیده بتانن؟ واقعا این غیر قابل تحمل است، غیر قابل پیش بینی است و غیر منطقی است متاسفانه.
بله، تشکر بانو رسا، به شما برمیگردیم. البته پیش از وصل شدن شما، ما یک متعلم را از کابل هم با خود داشتیم که ابراز نگرانی کردن. شنونده بعدی ما، اونا یک آقا بودن، گفتن که نه چنین موارد درست نیست. اما باز هم یک متعلم دیگر از ولایت پروان با خود داریم، بانو زینب هجران. سلام بر شما بانو زینب. شما متعلم صنف چند هستین و باز نشدن مکتب ها برای دختران و زنان برای شما به چی معناست؟
سلام خدمت شما نعیمی صاحب محترم، روزتان بخیر. خدمت سمیرا جان رسا و همچنان همکارانتان روزتان بخیر. تشکر از سوال بسیار خوبتان. خوشوقتان ما خو مکتب یک سال سال گذشته ما خلاص کردیم و کسایی هستن در نزدیک ما که اونا صرف 11 هستن و 10 هستن، اونا را متاسفانه اجازه نمیده که مکتب را. ما خیلی متاسف هستیم. و یک چیز دیگه میخواستم به امی آقای بگویم که میگه دختر افغانستان شما مسلمان هستین. خب درست است که ما مسلمان هستیم، اما ما تا چه وقت صبر کنیم؟ یعنی اگر ما هم قدرم صدای ما در رسانه بلند نکنیم، خداوند میفهمه که اینا دیگه چه قسم خشونت ها کنن. خب میگه که تو دختر مسلمان هستی، غیرت داشته. خب تو هم یکم غیرت داشته باش. آدمی طالبی که وقت مثلا یک خانم که بدون محرم از خانه بیرون میشه باش علاق میدنه، از او پرسان که بود چرا میگنی؟ خب مثلا ما وقتی کس نداشته باشیم از خانه بیرون بریم، در این گناه ما چی هست دیگه؟
بله. خب ای که طالبا گفتن شما مکتب را تمام کردین، اما طالبا گفتن مکتب را برای دختران باز میکنن، آیا به این وعدهشان شما امیدواری دارین به عنوان یک بانو؟
ما تشریفات امیدواری داریم. یعنی اینا خو میگن که ما شریعت اسلام هستیم، واقعا دین اسلام یک دین عدالت است و اینا باید عدالت برقرار کنن بین دخترها و پسرها، فرق نگذارن. اگر واقعا اسلام باشن و از دین اسلام که ما پیروی میکنیم اگر اینا پیروی کنن، بله امیدوار هستیم. اما اقدر چندان نیم و ما امیدوار هستیم اینا باز کنن. اما این کارایشان باعث میشه که خدای نخواسته و کسایی هستن که مثلا اگر نفهمن خوب باعث نفرت از دین میشه. اینا نمیفهم چرا یک قسم سوی استفاده میکنن. تمام محدودیت فقط در این سر خانم ها آمده. اگر شما اینا برن دین و درست مطالعه کنن و حقوق خانم ها بهتر از مردان از دین اسلام.
بله. خب در مجموع کار هم برای بانوان شرایطش تغییر کرده در افغانستان، یعنی چی میبینین آینده را شما در کدام تصویر روشن فکر میکنین هست یا ای که مقدر یا هم تاریک؟
خب نعیمی صاحب محترم، ما خودم از بسیاری کسا بود از خانم ها زمین نزدیکای ما واقعا کلشان بیکار شده، خانه نشین شده و اونا خب بزرگای ما سن. ما خود هستیم، وقتی که اونا میگن که ما ناامید هستیم، واقعا ما هم ناامید میشیم. یعنی کسایی بودن که ناناور خانه های شدن، خصوصا خانم های بیچاره که واقعا دیگه بسیار سخت است. اینا میگن که ما واقعا در یک حالت سردگمی قرار داریم و میخوان ما از افغانستان ترک کنن. و طالب ها را من برشان یک چیز میگم، یعنی اگر تمام مردم برای به شما شرم است، چرا که این نفرت مردم از شما نشان میده؟ اینا کار کنن که هم حکومت همه شمول داشته باشن که عده و خانم ها هم باشن، آقایان هم باشن و هیچ وقت فرق نگذارن بین خانم ها و آقایان.
خواست اصلی و نهاییتون چیست؟
تشکر از شما. سوالتان خواست ما هست که لطفاً ما بیشتر از چیز که با ما در این اسلام حقوق داده نمیخوایم هیچ وقتی، و ما شکر مسلمان هستیم و ما حقوق را میخوایم که بر ما در این اسلام داده بر ما محدودیت وضع نکنن. ما میخوایم دست بخوانیم. واقعیت اینجا دخترای از باور کنیم که می وقت از وقتی که مانعشان شده که مکتب نره بسیار به تشویش هستن. میگه ما چه قسم کنیم؟ میخواست ما می هستی مانع ما نشه، بگذاره که دخترها دست بخوانه و کار کنه و در جامعه حضور داشته باشه.
تشکر میکنم بانو زینب هجران، متعلم از ولایت پروان. سلامت باشین. خب بانو رسا، باز هم برمیگردم به شما. زمانی که البته شما تماس از شنونده ما را شنیدین، اکثریت از دختر خانم ها و بانوان که زنگ میزنن در برنامه های ما، نگرانیشان از امی وضعیت است که فعلا فراراه از اونا قرار گرفته و خیلی تشویش و نگرانی دارن. اما زمانی که خلای قدرت در کشور به میان میاد، شاید اندک زمانگیر باشه تا همه چیز دوباره در سر جایش قرار بگیره. آیا فکر میکنین طالبا به خاطر مسئولیت دختران و زنان اونا را در یک انتظار ماندند، یا فکر میکنین که در اون صورت باید پسران هم منتظر میماندند؟
ما به عنوان یک دختری که در کابل کلان شدم، در کابل زندگی کردیم و حداقل از وضعیت که قبلا طالب ها داشتن، اگرچه که وقت ما شاید نمی رفتیم و خیلی هم یادم نیست، اما مطالعه قبلی را که من از طالب ها دارم، اصلا اعتماد بر تصامیم طالب ها، بر رهبری طالب ها و به هیچ یک از تصامیمی که اینا می گیرن و تعهدی که اینا می کنن ندارم متاسفانه. و دلیل از این که ما گزارش هایی را به دست داریم و حتی روابطی را که ما با دوستای اینایی که داریم، اینا عفو عمومی اعلام کردن، ولی اکثر کسایی که قبلا در اردو و در امنیت و در پلیس اینا کار میکردن را متاسفانه به صورت مخفیانه از بین بودن. اینا عفو عمومی اعلام کردن ولی به هیچ یک از تعهدهای خود پابند نبودن. اینا از طرف شب خانه ها را تلاشی میکنن، از طرف شب اینا افراد چیزی را که میخواین را جستجو میکنن. اینا با کسایی که عقده دارن، یکی شخصی بوده یک یا هر نحوی که بوده، ولی هیچ یک از افراد فعلا در مسئولیت در داخل کابل زندگی نمیکنه متاسفانه. به این خاطر من به هیچ یک از تعهدشان باورمند نیستم و من مطمئن بر ازی نیستم که اینا وعده هایی که میکنن یا اعلام میده که میکنن شاید بر ازی اینا البته عهد بکنن و او را عملی بسازن. که از او جمله یکی گذاشتن خانم‌ها از به مکتب، مثلا وقتی که خلای قدرت به میان آمده، اینا در قسمت حکومتداریشان باید خلا به میان آمده باشه. مسئولیت زنان کجاش زیر پرسش میره؟ وقتی که یک پسر میتونه بره مکتب درس بخونه، وقتی یک استاد مرد میره تدریس بکنه، یک استاد خانم چرا نمیتونه درس بخونه بره به تدریس خود ادامه بده؟ یک دانشجو و یک دانش آموز دختر چرا نمیتونه به مکتب و به دانشگاه بره و درس خود ادامه بده؟ کجا از این مثلا میتونه مشکل داشته باشه؟ وقتی اینا تصمیم میگیرن، یک تصمیم را میتونن عمومی بسازن. وقتی یک مرد میتونه بره در داخل یک اداره کار بکنه، بر خانم‌ها چرا ممانعت وجود داشته باشه؟ چرا اینا باید بگوین که خانمای بست اول، بست دو، بست سه باید خودشان استعفا بده؟ در صورت که استعفا نده، اداره مربوطه یا منابع بشری اداره مربوطه باید مکتوب منفکی از اینا را صادر بکنه تا در جای از اینا ذکور و یا یک افراد اشخاص که مورد پسند خود از اینا هستن و از طبقه ذکور هستن بیان ایفای وظیفه بکنن. منظور از اینمی چی است؟ چرا خانم ها باید در جاهای بالا کار نکنن؟ چرا باید اینا زیر نظر گرفته نشن؟ وزارت زنان مکمل از بین رفت، حقوق بشر مکمل از بین رفته و یعنی در هر مورد باید عدالت از اینا در قسمت زنا باید کمتر باشه و در قسمت مردا بیشتر باشه و یایی که همیشه تصامیم از اینا بیشتر برای مردها کارآمد باشه و برای زنا کارآمد نباشه.
پس بانو رسا، ببینین یک پیام طالبا دادن و گفتن که زنان در چارچوب شریعت از حقوقشان برخوردار بوده میتوانن، یعنی شما اصلا امیدوار نیستین به این پیام اونا؟
ببینین چارچوب شریعت را وقتی که اینا از شریعت میگن، آیا ای را خبر دارن که در شریعت گفته طلب علم برای مرد و زن مسلمان فرض هست ولی اینا مانع حضور زنان میشه؟ آیا بر از اینا گفته که زنان میتونن مثلا دبیرون حضرت بی بی عایشه صدیقه از موفق ترین خانمایی بوده در اسلام که در قسمت سیاست، در قسمت حضور شهره بوده، ولی چرا یک زن را فعلا اینا نمیگذارن نه در بخش سیاست نه در بخش وظایف خود حداقل اونا روی کار بیان و اونجا کار بکنن؟ اینا من فکر میکنم بیشتر از این که در اسلامگرا باشن، اینا اونمو دیدهای افراطی خود را که دارن، دیدهای عقدهی خود را که نسبت به زنان دارن، اونمو را میخواین پیاده بکنن. هیچ کسی نگفته زن برهنه وظیفه بره، هیچ کسی نم در یک کشور اسلامی که ما زندگی میکنیم هیچ وقت خواستار چنین قوانینی نبودیم که در مطابقت با شریعت نباشه و در تضاد با شریعت و در تضاد با اسلام قرار گرفته باشه. و هر فرد، هر مرد و زن مسلمانی که مطابق به شریعت کار میکنه، مطمئنن که او خود را در قالب شریعت میبینه و میخواد که پیش بره. قبل از هم کسی برهنه مکتب نرفته بود، قبل از هم کسی در تضاد با شریعت و در تضاد با اصول و احکام اسلامی وارد دفاتر، وارد مکانهای عمومی نشده بود؟ مطمئنن که همه یک کاری که قبلا هم صورت میگرفت، اگر قانون اساسی بود، اگر حکومتداری بود، هر چی که بود، در داخل چوکات و دایره اسلامی بود. ولی متاسفانه من نمیفهمم که تعریف از اینا از اسلام چه نوع اسلام بوده میتونه و دیدی که اینا دارن از کدام دید است. و ای ما بازم میگم که ما با عنوان یک زن و با عنوان یک کسی که بیشتر از دو دهه زندگی خود را در داخل کابل که تولد شدم، درس خواندم، کار کردم، کلان شدم و از اون محیط آشنایی پیدا کردم، از دیدهای از اینا را مطالعه کردم، ما با تعهدهای از اینا، با وعده های از اینا اصلا باورمند نیستم. و متاسفانه ما در یک استرسی که مثلا وقتی که طالب آمد چند روز را که ما در کابل بودم، به یک استرس زندگی کردم که یعنی شاید که 5 روز و یا 6 روز را که ما در کابل زندگی کردم، در جریانی که طالب آمد او وحشت را ما و اونمو ترس و استراب را در جریان اونمو قدر قبل زندگی را که در داخل شهر کابل داشتم را تجربه نکردم و متاسفانه فعلا نگرانی را که ما از خانواده خود دارم، از هم نسلای خود دارم، از هم مسلکای خود دارم، از هم جنسای خود دارم و گاهی هم حتی مردان و آقایانی که درس خواندن در یک حبس امی فعلا زندگی میکنن، اونایی که کار کردن، اونایی که درس خواندن، اونایی که در اجتماع آمدن زندگی کردن، متاسفانه فعلا در یک وضعیت استراب زندگی میکنن که فکر کو در داخل قفس باشی و یک قفس در داخل یک مکان زیبای باشه و تو هیچ نتونی اونمو هوا را تنفس کنی ولی در داخل اونمو قفس باشی. و بازم میگم من متاسفانه به هیچ یک از تصامیمشان باورمند نیستم و بالایشان اعتماد ندارم.
بله، خب در مورد سفرتان هم تا لحظات بعد میشنویم که چی چشم دیده داشتین شما در میدان هوایی کابل که در جریان تخلیه تقریبا دو هفتهی که ادامه یافت بدون شک در امو موقع شما هم بیرون شدین. اما پیش از او بیایم روی ازی بانو رسا که با حذف وزارت زنان و همچنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم با آن که ظاهرا یک ارگان شاید نیمه فعال مانده باشه اما تشکیلاتش فکر میکنم حذف شده، چه فکر میکنین دستاوردهای زنان در دو دهه گذشته با حذف خصوصا وزارت زنان همه حذف شده یایی که اندک بسیار یک روزنه کوچک از امیدواری وجود داره؟
ببینین، اولا که قبلا من خیلی باورمند و خیلی یعنی موافق بر از این نبودم که حداقل یک وزارتی به نام زنا باشه و زنا مستقیما منحصر و یعنی که تمام زنها فقط منحصر به نمو یک اداره باشه به نام وزارت زنها و ما از حضورشان در دیگه وزارتها یعنی شاید نباشم شاید حضورش. ولی فعلا وقتی که در این وضعیت یک وزارت زنها حذف میشه و مکمل تشکیلش از بین میره، خود از این میتونه که نگران کننده باشه، خود از این میتونه که وحشت زا باشه، به خاطر از این که یک امیدی را که اونمو زنان نسبتا امیدی را که داشتن که اینا میرن دوباره کار میکنن و یک وزارت به نام وزارت زنها وجود داره و این میتونه حضور زنا را بر از اینا تضمین بکنه، حداقل اونا مو وزارت را میگذاشتن و آقایانی که در اونجا کار میکردن را تبدیل میکردن به دیگه وزارت ها و چون اینا بیشتر بر از این باورمند هستن که بر زنان مطمئنن که اینا یا که یعنی حق حقوقشان را بیشتر برشان قائل هستن، بیشتر ارزش میدن، خب اینا می وزارت را میگذاشتن و کل زنها را میماندن که در اینجا کار میکردن که حداقل یک امید بر زنای دیگه می بود که درست از وقتی که ما در این وزارت ها رفتن میتونیم حداقل زنها خود این وزارت رفتن میتونن، کل کابینه را اعلام کردن، در بین کابینه حداقل یک خانم نبود که مجبره، تمام قضا قاضی های زن حاضر نمیشن، یعنی هیچ یک قضیه زن در اونجا ارتباط نمیگیره که قاضی زن باید در موارد از او تصمیم گیرنده باشه و بیشتر از موارد باشه که بر از اونا گفته نتانن و به قاضی زن گفته بتانن. سارنوالای زن مکملا خانه نشین شدن، کسایی که در ادارات کار میکردن کلشان و این حزب حقوق بشر، حزب وزارت زنان، حزب زنان از اداره ها نرفتن از اینا و همچنان از دانشگاه و از مکتب، کل از این واقعا نگران کننده است و ما را دوباره مطمئن بر از این میسازه که آزموده را آزمودن خطاست. یعنی اما باید این را بدانند که زنان حال زنان چند سال قبل نیستند. ما اگر در هر جای باشیم مطمئنن صدای خود را بلند میکنیم. شاید تعداد ها نقد بر از این بکنند که ما در بیرون از افغانستان هستیم، شاید راحت تر و آرام تر بر از این باشیم که زنانی که در داخل کابل زندگی میکنند. نه، این کاملا غلط است. ما مکلف و مجبور بر ازی شدیم که باید شهر کابل را یا افغانستان را رها بکنیم به خاطر زنده ماندن خود، ولی این به این معنا نیست که ما درد را احساس نمی کنیم، این به این معنا نیست که ما نگرانی را فعلا نداریم، کاملا نگران هستیم، کاملا ما احساس میکنیم و صدای خود را همیشه بلند خواهد کردیم و در اینجا مطمئنا ما مفیدتر و موثرتر واقع خواهد شدیم بر ازی که ما صدای خود را خوبتر بلند میتانیم و ای را به جهانیان خواهد رسانیم که وضعیت زن افغان در چی حال است، وضعیت چی حال است و فعلا اونا چی یک احساس را در داخل کابل میکنن، چون ما اونمو احساس را کردیم و اونمو استراب را و اونمو ترس را در چند روزی که در داخل کابل در جریان حکومت طالبان شاهد بودیم را ما اونمو احساس را کردیم، اونمو استراب را درک کردیم و فعلا هم انشالله به هیچ وجه عقبگرد نخواهد داشتیم تا وقتی بله. که مطمئنم که اگر حکومت سیاه طالبان که فعلا هم به عنوان یک حکومت نیست، این گروه تروریستی تا وقتی که در داخل کابل باشه ما دوباره بر نخواهد گشتیم، ولی مبارزه خود را از اینجا ادامه میدیم و انشالله پس از این که اونا من مطمئن هستم که خیلی دوام نخواهد کرد و ما شاید یک حکومت همشمول و حکومت خوب خواهد بودیم، تا او زمان را ما دوباره بر خواهد گشتیم، دوباره بازم ما مبارزه خواهد کردیم، دوباره در کنار زنان استاد میشیم و دوباره در کنار خواهران خود استاد میشیم و مثل سابق دیگر زنان افغان از ترس نیستن و ما قربانی خواهد دادیم بازم تا ای که نسل بعدی ما خوبتر و بهتر زندگی بکنه.
بله تشکر بانو رسا. متاسفانه که تماس ما با سیمین بارکزی یکی از اعضای پیشین ولسی جرگه افغانستان برقرار نشد. ایشان وعده کرده بودند که در برنامه هم می آیند، اما با تلاش های فراوان شماره از اونا هم پاسخ نمیگه. خب باز هم برنامه را با شما ادامه میتیم بانو رسا. حالا چی فکر میکنین مسئولیت جهانیان در قبال زنان افغان چیست؟ اونا چی باید بکنن برای حفظ دستاوردها؟ مثلا سازمان ملل متحد، دیدبان حقوق بشر، کشورهای مختلف؟
بله دقیقا من نمیفهمم که تا حال چرا همه خاموش هستن. وقتی ما شاهد یک فاجعه در داخل یک کشور هستیم که همیشه اتکا بر کمک های از اینا و حمایت های از اینا کرده بود و توافق و یایی که حتما قبلا تفاهم نامه ها و بخش هایی را امضا کرده بود افغانستان که اگر در وضعیت های قرار میگیره باید جهانیان خاموش نباشند، ولی من نمیفهمم که متاسفانه حالا چرا در این وضعیت جهان خاموش است. رسانه ها به طرف صفر روان هستند، اصلا حقیقتی بیان نمیشه و همه تحت سانسور جدی یک ردیف استبدادی قرار دارن که هیچ گونه خبری از هیچ یک از فاجعه هایی که فعلا در داخل شهر کابل جریان داره صورت نمیگیره. در ولایات ای که چی مگذره، ای که پلیس، اردو یا افراد حکومتی فعلا در چی وضعیت قرار دارن، در چی یک استراب زندگی میکنن، از اینا سراغ گرفته نمیشه. ای که زنان در چی یک وضعیت قرار دارن، ای که بالای ولایت پنجشیر با عنوان یک ولایت، با عنوان یک هموطن خود اگر من او را ذکر بکنم، چی روزهای آمده و چی چیزی جریان داره، ای که مردم فعلا در فقر زندگی میکنن، مردم کالای جان خود را آورده بروی سرک ها به فروش میرسانن که کس او را نمیخره و احتیاج یک لقمنان هستن، سرپناه خود را از دست دادن، همه چیز فرو پاشیده متاسفانه و نه تنها وضعیت زن، وضعیت طفل، وضعیت پیر، وضعیت جوان، وضعیت تحصیل کرده، وضعیت رسانه‌ای، یعنی همگی در بدترین حالت زندگی خود فعلا قرار داره. من امیدوار هستم که جهان، سازمان های جهانی، سازمان های حقوق بشری، سازمان های حمایت از حقوق زنان و سازمان های رسانه‌ای، حتی همه اینا باید امو چشم بینای خود را یک بار روشن کنن و یک بار وضعیت افغانستان را مطالعه بکنن.
بله.
و ببینن
بانو رسا آیا با عنوان بله قرار دارن. حالا شما که در لندن هستین و بدون شک شاید شما را زیاد از افغان ها در جریان تخلیه از میدان هوایی کابل البته بیرون شده باشن، شما به صورت مشترک همین نگرانی ها را تانستین با نهادهای حقوق بشری یا مدافع حقوق زن در میان بگذارین و اگر گذاشتین پاسخ چی بوده، دستاورد چی بوده؟
بله ما در اینجا در تلاش هستیم با دوستایی که اینجا تشریف آوردن، از جمله فعالین حقوق زن و فعالین مدنی و فعالین حقوق بشر، همچنان فعالین سیاسی و ما خبرنگارا و همچنان دوستای دیگه که در کابل هستن، از جمله کسایی که همیشه صدای خود را بلند کردن و در بدترین وضعیت هم فعلا زندگی میکنن، اونا در صدای خود را به خاطر زن، به خاطر حقوق بشر، به خاطر مکتب نرفتن زنا بلند کردن و فعلا هم در تهدید امنیتی زندگی میکنن و یک روز در یک خانه، یک روز در دیگه خانه، یک روز در دیگه جای، اینا به خاطر مسئولیت جان خود زندگی میکنن که من واقعا متاسف هستم. و ما همیشه کل ما در تماس بودیم، اکثر گزارشات را ما با هم دیگر شریک ساختیم، ما از اونها گزارشات را گرفتیم و اینجا ما با اکثر رسانه های بین المللی و همچنان نهادهایی که اونا حمایت میکنن از زنا، این موارد را در جریان گذاشتیم. در چندین رسانه بریتانیایی ما مصاحبه کردیم، اگرچه که اکثر یک جمع کلان از خانواده ما در داخل کابل در خطر هست متاسفانه و تا هنوز بیرون نشدن، ولی باز هم ما به خاطر حمایت از او زنان و به حمایت از خاطر او جوانانی که چی آقا باشه چی خانم باشه که درس خواندن و او اطفال کودکانی که تازه زندگیشان رقم خورده بود، تازه برشان یک فضای زندگی مساعد شده بود، ما این موارد را با همه شریک ساختیم و دستاورد خوب ما این بوده که ما تعدادی از اینا را وادار برازی ساختیم که اینا با همدیگر منسجم شوند و در قسمت زنانی که فعلا در داخل شهر کابل در یک وضعیت بسیار بد استرابی و ترس قرار دارند کمک بکنند و در ضمنش اینا موقف گیری خود را داشته باشند. اگرچه که تا هنوز این تصمیم نهایی نشده که اینا تصمیم گیری خود را داشته باشند، ولی ما تلاش داریم که اونایی که حداقل به گوش کلانترین مقاماتی که میتونه تصمیم گیرنده باشه این موارد برسه تا اینکه ما شاهد یک تصمیم متفاوت باشیم. اما بله، برای زنان و برای شهروندان عزیز کابل که اونا مطمئنن که زندگی استرابی را فعلا تجربه میکنن و اگر صدای ما را میشنون میخواییم بگویم که ما به نمایندگی از اونا صدایشان را میرسانیم، افکارشان را میرسانیم و صدای ما هیچ وقت خاموش نخواهد شد. هر قدر موانعی باشه، هر قدر محدودیتی باشه، هر قدر تعدادی بر ما توهین بکنن، نقد بکنن یا هر موردی را که اینا بگیرن، ولی هیچ وقت ما بر نخواهد کشتیم و مطمئنم که انشالله در قسمت تغییر وضعیت ما همیشه صدای خود بلند خواهد کرد.
بله،
تا وقتی که این نتیجه داشته باشه، تا وقتی که بازو نتیجه عملی شوه و او مؤثر و مفید باشه.
بله، تشکر بانو سمیرا رسا کوتا. فقط میخوایم اگر براتون مشکل نباشه بگوین که در میدان هوایی کابل بر شما و خانواده ایتان چی گذشت؟
این مورد را اگر ما نمیتونم متاسفانه با جزئیات بگویم، ولی فقط میخوایم بگویم میره که واقعا بدترین وضعیت در پیش روی میدان هوایی بود. شلاق‌هایی که طالب میزد و برخورد بدی که میکرد و الفاظ بدی را که برای همگی این ناب البته نثار میکردن، واقعا که بدترین فضایی بوده باشه که همه کسایی که از داخل شهر کابل با مجبوریت، با مکلفیت، با نهایت نگرانی، با بسیار عقده که کابل را ترک کرده، فکر میکنم خیلی آسان نخواهد باشه که آدم در یک جایی را که بیشتر از دو دهه زندگی خود را اونجا مگذرانه، تولد میکنه و به خود رویا میسازه، به خود زندگی میسازه، شخصیت میسازه، هویت خود میسازه، اونجا رها بکنه و بیایه در یک جایی که کاملا متفاوت تر باشه، فکر میکنم بسیار مشکل خواهد باشه و بدترین وضعیت را همگی در میدان هوایی کابل تجربه کردن.
خب در حال حاضر پس فکر میکنین بیرون شدن از افغانستان میتونه یگانه راه مبارزه باشه، چون در داخل افغانستان شاید اندک پرچالش و مشکل باشه؟
یگانه رای حل که گفتن البته رای حل عمومی گفتن نمیتونه، ولی یکی از راه های حل میتونه باشه برای ازی که ما زنده بمانیم، حداقل به خاطر زنده بودن خود ما، تا ای که صدا را انعکاس بدیم، به مبارزه خود ادامه بدیم. و اگر من میفهمم که باید ما در اینمی وضعیت در کنار خواهرها و در کنار دیگه خانواده های عزیز خود در داخل شهر کابل می بودیم، اما فعلا شما وضعیت را می بینیم که متاسفانه چقدر سرکوب میشن، چقدر اینا لطکوب میشن، ولی هیچ کسی نمیتونه اینمی را انعکاس بده. یک جمعی از ما کسایی که بیرون شده مطمئنن با درک وضعیت و با درک حس تمامی خواهران و تمامی خانواده های عزیز، شاید که بتانیم در اینجا بیشتر مفید باشیم و بیشتر صدا را انعکاس بدیم.
بله، به لحظات پایانی برنامه میرسیم. در جنبندی اخیر میخوایم از شما بشنوم که آینده زنان افغان را در نهایت شما چگونه فکر میکنین بانو رسا؟ آینده فکر میکنین خیلی تاریک است و یا یک روزنه از روشنایی وجود داره؟
من متاسفانه با تصامیم اخیر، با برخوردهای طالبان، با گذشته طالبان که میبینم، متاسفانه بر من خیلی نگران کننده است و من اصلا نمیتونم که یک ایدیا، یک پیشبینی در مورد وضعیت زنان داشته باشم در حال حاضر، به خاطر از اینکه من واقعا وقتی که در جریان بعضی از موارد میشم و دوستایی که در کابل هستن، فعالین حقوق زن و هم مسلکای ما، وقتی که جریانات را که اونا با ما شریک میسازن، من واقعا متاسفانه خیلی باورمند نیستم. من بسیار نگران هستم و انشالله که این نگرانی ما به زودترین فرصت بتانه پایان پیدا بکنه و حداقل ما شاهد یک روزنه در داخل شهر کابل بر آینده نسبی روشن بر زنان افغانستان باشیم.
خیلی سپاسگزار از شما بانو سمیرا رسا، از خبرنگاران و فعالان حقوق زن در افغانستان که از لندن با ما همراه بودید. شنونده های عزیز، سپاسگزار هر یک شما هم که تا این دم با ما بودید و برنامه امروز رهبران زن را دنبال کردید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهند داشت.